أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب روایت های حق الماره رو میخوندیم، رسیدیم به روایت عبدالله ابن قاسم الجعفری. او روایت عبدالله ابن قاسم الجعفری، خب سند محاسنش بحثی نیست که خب از احمد ابن ابی عبدالله برقیه شروع میشه، اما سند کافی تو آغازش علی ابن بحثی نیست که خب مرسله از جهت عرض کنم خدمت شما، واسطه بین برقی، واسطه برقی نداره، خب محاسن مستقیم نقل میکنه. تو کافی علی ابن محمد ابن عبدالله کلینی از طریقه و از احمد ابن ابی عبدالله نقل میکنه. این علی ابن محمد ابن عبدالله اکثار روایت کلینی از او وثاقتش رو اثبات میکنه، علاوه بر این که اینا اکثر از کتب و در موارد اکثر از کتب دیگه بررسی سندی به اون معنا نمیخواد. این کتاب مول محاسن است و محاسن از کتاب های معروفه است و که به طرق متعدد وارد شده. خود کلینی هم با سندهای مختلف از محاسن نقل میکنه، اینا ابهام خاصی در این جهت نیست. حالا به هر حال تو محاسن هم که وارد شده دیگه خیلی بحث کردن در مورد علی ابن محمد ابن عبدالله نیازی نیست. اما متنش، قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا بلغت الثمار امر بالحیطان فسلمت. پیغمبر دستور میداد که دیوارها رو سوراخ کنند و اینها، با قرینه روایت های دیگه ای که تفسیر کرده که این دستور پیغمبر لمکان الماره هست، این روایت هم مربوط به روایت های حق الماره خواهد بود. یک روایتی رو من قبلا فراموش کردم در مورد سندی صحبت کنم، اون در رقم 4 این جامع احادیث که روایت عبدالله ابن سنان رو ذکر کرده بود، ذیلش یه طریق دیگری آورده بود که در واقع یه روایت دیگر هست، باید اون رو روایت دیگری تلقی کرد. اون روایت ابوالربیع شامیه که سندش این بود محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابوالربیع شامی عن ابی عبدالله علیه السلام. این دو تا سند ذیلی در اون سند ذیلی شو من صحبت نکرده بودم در موردش. این محمد ابن یحیی عن احمد محمد خب بحثی نداره، احمد محمد ابن عیسی است و علی الحسن ابن محبوب بحثی نداره. بعدیش خالد ابن جریر هست. خالد ابن جریر عبارتی در رجال کشی صفحه 346 نقل شده، محمد ابن مسعود سألت علی ابن الحسن عن خالد ابن جریر الذي يروي عنه الحسن ابن محبوب فقال كان من بجيله و كان صالحا. و این البته گویندش علی ابن حسن ابن فضال هست که خودش فتحیه، ممکنه کسی به این جهت اشکال کنه، ولی به هر حال حسن ابن محبوب ازش خیلی روایت میکنه، همین مقدار کافی است برای اثبات اعتبارش. حالا اون عبارت کان صالحنی که علی ابن حسن ابن فضال در مورد خالد ابن جریر میگه به دو معنا میتونه باشه. یه معناش این است که آدم عادلی بود، مفاد عدالت از توش در بیاد، صالحن به این معنا. خب اون وقت اگر این باشه چجوری ازش وثاقت در میاد؟ چون وثاقت علاوه بر تعمد کذب نداشتن باید شخص ضابط هم باشه، ضابط هم باشه، ضبط هم نیازمندیم. بنابراین در مورد کسی که عادل هست عدالت به تنهایی کافی نیست برای اعتبارش. اون بحث ضبط، اصل عقلایی بر ضبط اشخاص است. ضبط یعنی خطای شخص بیش از متعارف نباشه. اون اصل عقلایی این هست که در جایی که شک میکنیم خطای شخص بیشتر از متعارف هست یا بیشتر از متعارف نیست، حمل میکنیم که بیشتر از متعارف نیست. اساسا اصالت عدم الخطایی که به طور کلی یک اصل جاری هست، اون هم بر پایه با این اصل ضبط از یک ریشه هستند. اصل متعارف بودن انسان هاست و اینجوریه. خب بنابراین مشکل خاصی در این زمینه اگر صالحان رو به معنی دستش رو درد نکنه، صالحان رو به معنای صالح عادل بگی، اگر صالحان رو به معنای شایسته برای قبول روایت بگیری، مثلا در خود صالحان ضبط هم خابیده اون اگر بگیم، کما اینکه خود کلمه ثقه به همین معناست. ثقه یعنی قابل اعتماده، یعنی روایتهاش مشکلی از جهت پذیرش شرایط قبول نداره، که یکی از شرایط قبول ضبطه. اینه که کلمه ثقه ازش وثاقت علاوه بر صدق گفتاری و عدم تعمد کذب، عدم خطا زائد بر متعارف هم استفاده میشه. خب اون روایت. اما نفر بعدیش ابوالربیع شامی. ابوالربیع شامی توصیق صریح نداره ولی روایتاش زیاده، به خصوص خالد بن جریر خیلی ازش روایت داره. من روایتهای خالد بن جریر رو ازش تیت کردم، تکراریاش رو حذف کردم و اینها بیش از 30 تا روایت بود. این مقدارا کافی هست برای اینکه بشه ابوالربیع شامی رو توصیق کرد، علاوه بر اینکه افراد دیگه هم ازش روایت دارن. نه احتمالاً با مثلا عمار صاباتی اشتباه گرفتید. ریم زاباتون بکنید. یه بند خدایی میگفتش که یه کسی اومده بود پیش مرحوم آقای صدر، گفته بود که آقا با یه سنی ما بحثمون شد، یه حرفی زد منو محکوم کرد نتونستم جوابش بدم. گفت چی؟ گفته که دلیل بر امام خلافت ابوبکر و خلاصه مشروعیت خلافتش این هست: بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. میگه من نتونستم جوابش بدم. آقای صد گفت این که جوابش واضحه، میگفت این آیه نسخ شده به بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. حالا ما خواستیم از آقا جواب کنیم، ایشی خود جواب آجواش شدید، ارتباطش با عمار صاباتی چیه؟ حالا نه ابوالربیع شامی چیزی در مورد فتحی بودنش گفته نشده. حالا ابوالبختری میگفتیم، خب هر دو الف دارن، به دارن، یه دارن، فقط ابوالربیع ره داره که ابوالبختری هم داره اتفاقا. خب بماند. حالا خب این روایت از جهت سندی مشکلی نداره. روایت طریق دیگه این روایت که مال اون روایت عبدالله ابن سنان هست تو محاسن برقی، از پدرش عن ابیه عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام هست. خب این پدر برقی صاحب محاسن که محمد ابن خالد برقی باشه، تو رجال نجاشی در موردش گفته کان ضعیفن فی الحدیث. خب از اون طرف توثیق هم داره تو کلام شیخ طوسی. مرحوم آقای، حالا ما به قرینه اون توثیقی که در عبارتهای شیخ طوسی داره، مراد از ضعیفن فی الحدیث رو اگر ذاتن هم به این معنا نباشه، به این معنا میگیریم که مراد از ضعیفن فی الحدیث ضعف در شیوه نقل روایات، به خاطر اینکه مثلا یرویان از ضعفا بوده و متعارف راوی ها از ضعفا روایت نمی کردن، ولی یک گروهی بودن که اینها گروهی که بیشتر جنبه تاریخ نگار و مورخ بودن، به تعبیر اهل الاخبار، به تعبیر ابن الغزائری در ترجمه همین پسر محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد ابن غزائری، میگه که علا سبیل اهل الاخبار کان لا یبالی امن یأخذ علا سبیل اهل الاخبار. مورخین یه مقداری در نقلیاتشون سعه مشرب داشتن. این سعه مشرب برخلاف سبک فقها بوده که معمولا دقیق بودن. حالا یه نکته تو پرانتز بگم، طبری در تاریخ طبری سعه مشرب بیشتری داره نسبت به تفسیر طبری. این دوتا رو اگه کسی مقایسه کنه با هم، طبری تاریخ طبری وسیع المشرب تر هست نسبت به طبری مفسر. علتش همون احتمامی که اصلا به تفسیر و اینها هست در مقابل تاریخ، که یه مقداری سعه مشرب هست. این باعث میشه از یه منابع یه سری چیزهایی عکس بشه که توی تفسیر این مدلی نیست. تفسیر یه مقداری به هر حال سبکش تفاوت داره. البته تو تفسیر طبری هم یه سری منقولات تمام اینا هست، نمیخوام چیز کنم، ولی در مقایسه که بخواید با هم مقایسه کنید، سعه مشرب تاریخیش بیشتر از تفسیره. خب اینا کان ضعیفا فی الحدیث رو به قرینه اون عبارت فهرست رجال شیخ، فهرست شیخ رجال شیخ طوسی به این معنا میگیریم. البته ممکنه کسی تصور کنه که این مبنای مرحوم آقای صدر که در بحث جمع عرفی ایشون میگن جمع عرفی مربوط به جایی هست که دوتا کلام از یک نفر صادر بشه، ولی اگر دوتا کلام از دو نفر صادر بشه اینا نمیتونن جمع عرفی بینشون باشه. ما این مبنا رو قبول نداریم اجمالا عرض بکنم، و جمع عرفی اختصاص نداره به جایی که از یک نفر جاری بشه. عرف گاهگاهی مواردی که دوتا کلام مربوط به یک موضوعه، مسبب واحد داره، موضوع واحد داره، به قرینه یک کلام کلام دیگر رو تفسیر میکنه به دلیل استقراب این که این مطالبشون متضاد باشه. امثال این باعث میشه که وقتی مستقرب میدونه که این مطالب با هم دیگه منافات داشته باشه، کلام یک رو قرینه بر ظهور تصرف در ظهور کلام دیگر میکنن. اجمال این بحث در همین بحث جمعه چیه؟
چی؟
اینکه
باید حتی از این کلام مازیگ نفر میشه؟
مرحوم آقای شهید صدر، شهید صدر تو بحث جمع عرفی خب مفصل و رو این نکته خیلی هم تأکید داره. خیلی جاها مثلا میخواد بگه مثلا جمع عرفی که آقایون کردن درست نیست چون از دو نفره، در حالی که خیلی از علما جمع عرفی هایی که میکنن همین در کلمات رجالیون که کلام یک کلام رجالی رو قرینه به کلام رجالی دیگه قرار میدن، این شایع مکرر هست کلمات علما. اینم مبناش اینه که مبنای متعارف در جمع عرفی همین شکلی که منو صد تصور میکنن نیست. و خب این یک نکته. اما عمده نکته در توصیق محمد ابن خالد برقی، حالا غیر از توصیق صریحی که داره، بحث اکثار روایت بزرگان اون دوره هست. تقریبا همه بزرگان اون دوره از محمد ابن خالد برقی اکثار دارن، به ویژه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که یکی از مشایخ اصلیش محمد ابن خالد برقی هست. خب خیلی روایت داره. ابراهیم ابن هاشم هست، حسین ابن سعید از محمد ابن خالد روایاتی داره. من مفصل اینو بحث کردم یه رساله در مورد این که این محمد ابن خالدش محمد ابن خالد برقیه، و همینجور اون معاصرین اون هم افراد متعدد از محمد ابن خالد برقی روایت دارن. در وثاقت محمد ابن خالد برقی نباید تردید کرد. خب این هم این روایت. روایت بعدی من میخونم روایت، حالا اون روایت بعدی روایتی هست از جهت متنی به نظر میرسه که نمیشه بهش استدلال کرد، چون یک راوی، حالا متنش رو بعد میخونم، راوی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام تو چجوری رفتار میکنی؟ و حضرت عرض میکنه، حضرت رفتار خودشون رو ذکر میکنه، رفتار خودشون دلیل نیست برای این که یه همچی به اصطلاح چیزی واجب باشه و امثال اینا. امام علیه السلام یه رفتار شخصی داشتن، به خلاف جایی که پیغمبر میگه دستور میداد که دیگران همچه رفتاری رو انجام بدن. حالا روایت این است: احمد ابن ادریس و غیره ان محمد ابن احمد ان علی ابن ریان، علی ابن ریان ابن سلط ثقف، ان ابیه ریان ابن سلط ثقف، ان یونس او غیره. خب مبهمه، روایت قابل استناد نیست. ام من ذکره مرسلم هست. انا بی عبدالله علیه السلام قال قلت له جوئلت فداک بلغنی انک كنت تفعل فی غلت عین زیاد شیئا فانا احب ان اسمعه منک. قال فقال لي نعم كنت امر اذا عزکت الثمره ان يسلم فيه تانه السلم لیدخل الناس. یا این یسلمه یا یسلمن، این که چجوری رو تلفظ باید بکنه خودش یه مشکل چیزی هست. اذا مات المؤمن سلمه فی الاسلام سلمتون و امثال اینها، این چجوری سلمه سلمه است، نحوه تلفظش هر جوری که اونا رو خوندی اینم همجورا خونده بشه. و بله غله یعنی محصول عین زیاد. عین زیاد یک به اصطلاح بوستانی بوده که انگار در منطقه عین زیاد، عین چشمه زیاد معمولا، خب مزارع و اینها در کنار یک چشمه هایی بودن و به نام اون چشمه ها امثال اینها شناخته می شدن. پیداست که اون منطقه عین زیاد اون مربوط به حضرت بوده و اینها. فقال لي نعم كنت امر اذا ادركت الثمره ان يسلم في تانه السلم ليدخل الناس وياكلوا وكنت امر في كل يوم ان يوضع عشر بنيات. میگه بنيات مسقر بنا هست، آقا که با فنتا نهایه النت، نت یعنی سفره، سفره های چرمین رو بهش میگن نت. و کنت آمر فی کل یوم ان یوضع عشر بنیات یقعد علی کل بنیت عشرتون کل ما اکبر. یعنی سفره های چرمی پهن میکردن، ده نفر ده نفر میومدن، کل ما اکل عشرتون جا عشرتون اخرى یلغا لکل نفس منهم مد من رطب. مد حدود مثلا 700 گرم این حدودا بوده. مد یک البته پیمانه است، نه یک واحد وزنی مشخص. یکی از اشتباهاتی که در بحث‌های کر رو بحث‌های زکات و اینها صورت گرفته همینی که مد رو به عنوان یک واحد وزنی مشخص دونستن. مد پیمانه است نه یک واحد وزنی مشخص. تو رساله آجاها تو یک دو جای این تو بحث نصابه، بله واحد حجمه، واحد حجم هست و اون وزنهایی که تو کتاب ها چیز هست مربوط گندمه، متعارفه، نه مربوط به خرما و رطب و اینها.
مد خرما خیلی کمتر از مد گندم هست،
نمیدونم نمیدونم چجوری هست و سنگین تره سبک تره، چون آب از گندم سنگین تره ولی از خرما رو نمیدونم از آب سنگین تره سبک تره. البته اینا رو هم یه نکته هست، اگر خرما رو به صورت به هم چسبیده بگوشید اون خب خیلی سنگینه، اون قطعا اون بله خب بله 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 همون دیگه میگم حرف میکنم اونه یه چیزای شخصی حضرت بوده. حضرت در واقع تمام چیزها املاکی که داشتند و خرج مردم میکردند و مردم میدادند. حالا حالا ببینیم چیزی میمونه یا چیزی نمیمونه. و کنت آمر لجیران زی ال کلهم الشیخ و العجوز و الصبی و المریض و المرض و من لم یقدرن یجی فیکل من حال کل انسان منهم مرتو. این همسایه ها این شکلی. فاذا کان الجزاز اوفیت القوام و الوکلا و الرجال اجرتهم. زمان برداشت محصول به قوام و وکلا و رجال، اینا نمیدونم واحداشون. قائم معمولا به معنای نماینده شخص در مسئول امور مالی شخص، همچنین وکیل هم. اینا فرقاشو دقیق نمیدونم مثلا قائم با وکیل چه فرقی داره امثال اینها. به هر حال اینا نیروهای بودن که در مزرعه کار میکردن. حالا قوام و وکلا جنبه نظارتی دارن، رجال اون کارگرای مطیل هستن. اجرت هم و احمل الباقی للمدینه و ففرقت فی اهل البیوتات و المستحقین الراحلتین و الثلاث و الاقل و الاکثر علی قدر استحقاقه. حالا اینا دیگه راحله، دیگه راحله و خیلی زیاد میشه. میگه و حصل لی بعد ذالک اربعت و مئه دینار، 400 دینار برای من باقی میمان. و کان قلتها اربعت و آلاف دینار، یک دهمش رو حضرت برای خودشون نگه میداشتن، نه دهمشون رو به هر حال چیز دیگران میکردن دو اینها دیگه. این یه فعل خاص حضرت هست که در واقع همه اموالشون رو در واقع خودشون تو چیزایی دیگه بر فقرا، حد اکثر چیزی که تو زکات هست ده یک، اینجا مقداری که بر حضرت باقی میمونده ده یک بوده، بقیه رو همه رو چیز میکردن به اصطلاح خرج فقرا میکردن.
خب
بله دیگه، نه هر سال این برنامه سالیانه حضرت بوده. خب دیگه این مزرعه بوده که عملا مزرعه تنها در حد خودشون هم به اندازه شاید یه خانواده مثلا خیلی چیز بر خودشون میمونده. بله 400 دینار یعنی یک دهم کل این چیز بر خود حضرت باقی میمونده، بقیهش رو طبق این روایت به فقرا و به مستحقین و اهل بیوتات و اینها داده میشده. نه الزام به چیز نبوده فقیر باشه، هر کسی که اونجا میومده حضرت بهشون میداده. غیر از اونایی که میومدن به همسایه هام بدون شرط فقر و اینها میدادن، به غیر اینها به اهل البیوتات، اونایی که محترم هستند و به هر حال آمدنشون تو اونجا برایشون چیز بوده و اینا، به اونها میفرستاده. و همچنین مستحقین به این مجموعه بوده که حضرت براشون جداگونه میفرستاده. خب این همین روایت در عرض کردم. این روایت البته رفتی بحث حق الماره نداره. روایت دیگه روایت دوام الاسلام هست. البته دوام الاسلام روایتش، حالا میخونم روایتو ولی به دلیل اینکه دوام الاسلام قابل استناد نیست تنها در حد خوندن میخونم. دوام الاسلام عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه رخص لابن السبيل والجائع اذا مر بالثمران يتناول منها. اینو به ابن السبيل و جائع چیز کرده که نه، ابن سبیل خب کسی است که در راه مانده است، کسی است نیازمنده، جائع کسی است که گرسنه است، امثال اینها یه حالت ضرورت و امثال اینها است. اون روایت دیگه تصریح داشت که نه ضرورتی هم نیست، فقط عشقش کشیده میخواد از این بخوره، اون هم بنامه این متفاوت هست مضمونش با روایت دیگه. از مجموع روایات در این که اهل ضرورت و چیز میتوانند استفاده کنند اون مسلمه. حالا میگم، حالا روایتشو میخونیم. این مقدار که در حالت ضرورت و اضطرار و امثال اینها و جائع و اینجور چیزها میتونن استفاده کنن، اینش تو همه روایات تقریبا این مشترک هست که امکانه، حالا با یه تفاوتی که بعدا عرض میکنم، بحث سر این هست که در حالت اختیار آیا جایز هست یا جایز نیست. و نها من اجر ذالکم ان یحوت علیها و یمنع. خب این روایت باعث میشه که بعضی روایت هایی که میگه دیوارها رو سوراخ پیغمبر دستور میداد سوراخ کنن، استدلال به اون، به خصوص اون روایاتی که تعلیل نداره و یک تعلیل خاص نداره، مشکل بشه که آیا اون که پیغمبر دستور به سوراخ کردن میداده به خاطر ماره مستره است یا مطلق الماره. خب اون چون حالا تو یه روایتش دیگه من لمکان الماره، ممکنه بگیم اون اطلاقش اختصار میکنه که مطلق ماره، چه اضطرار باشه اضطرار نباشه. تو همین جهت مثلا اون روایت عبدالله ابن قاسم الجعفری که اذا بلغت الثمار امر بالهیتان فسلمت، اون دیگه صلاحیت استناد نداره، اونو در اون بحثی که ما میخواییم اش استناد کنیم به درد نمیخوره. خوب عرض کنم خدمت شما اینم
اجتهاد جناب
نه روایت های دیگه به همین مضمون از پیغمبر یا کدوم با نه من اجر ذالکن ان یحوت علی و یوم نه، نه اونش معلوم نیست که اجتهادش باشه. من حالا قبل و بعدی در عمر رو ندیدم که این که ان رسول الله هست خودش مستقیم داره نقل میکنه یا مثلا از امام صادق، امام باقر، این ائمه که معمولا چی؟ نه حالا قبلیش دارد قبلیش خب قبلیش اها خب حالا ایناش ظاهره، ایناش دیگه قضی دیگه خیلی ان رسول اللهش پر رنگ شد، ظاهرا مستقیم داره نقل میکنه. بله حالا این نها من اجر ذالکن یا حوت علیها و یمنع، چون یه روایت از امام صادق ما بعد میخونیم، همین مضمون در روایت امام صادق هم وارد شده. علل قاعده این تعبیر برگرفته از اون روایت امام صادق هست که در واقع نشانگر این هست که صاحب دوام الاسلام به اون روایت عمل میکنه، نه به روایت هایی که مطلقا حق الماره رو قائل هست. و نها صلی الله علیه و آله و سلم الاکل منها، الاکل منها عن الفساد فیها و تناول ما لا یحتاج الیه منها و ان یحمل شیئا و انما اباح ذلك للمستر. دیگه بازم تاکید بر این که این بحث حق الماره در ظرف اضطرار هست و نه در ظرف اختیار. خب این روایت بعدی هم، این روایت بعدی هم قابل استناد نیست به دلیل اینکه یک روایت خاصه، روایتشو میخونم، روایت در مورد اسلام سلمان هست، میگه یه عده‌ای بودن حضرت اجازه داد به اینها از اونم از حشف خورده بشه. به دو جهت این روایت قابل استناد، بعدی قابل استناد نیست، چون حشف خرماهای خشکی که رو زمین ریخته میشه و به اصطلاح خیلی ردی هست و پسته، متعارفن اینجور خورمه ها را صاحبش راضی هستن که از اینا استفاده بشه، اطلاق به این که در صورتی که صاحبش خودش نهیم بکنه و امثال اینها نیست. نفس وضعیت یک نوع ظهور حال نوعیه هست برای رضایت و این ممکنه شارع مقدس به این ظهور حال نوعیه اکتفا کرده باشه برای اینکه افراد بتونن از اونها استفاده کنن. یکی این روایت دلیل نیست، خب حالا روایتش رو میخونم. بله
یه
جهت، یک جهتش همین که ظهور حال در این هست که این صاحبش راضیه، یه جهت دیگه این که ممکنه اضطرار داشتن، اونا در شرایطی بودن که گرسنه بودن، تاهه بودن، این معلوم نیست که، چون قضیتون فی واقعه است. بله عمده روایت عامه، حالا روایت عامه رو بعد میخونیم، خیلی از روایت عامه به تون زمین اون روایتی که خوندم، حالا من این اون حالا روایت عامه رو بعد میخونم، من اون یه ذره زودتر روایت به تناسب ایام خواستم بخونم، ولی اون بعد روایت عامه رو
اون باغ و داخل زمین مردم به خاطر ساخوردن و خورمان که بودن رسته اینو اصلا بهش نپرداخته نمیدیم، اونم راضی، یعنی کشف رضایت میکنی.
حالا اونو بعد بحثش رو بدن صحبت. قال سلمان فبینما، حالا این روایت بعدیش روایتی است که مرسله است، البته حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن یحیی العطار و احمد بن ادریس جمیعا، خب این بحثی نداره، ان احمد بن محمد ان عیسی، اینجا مال من داره، نمیدونم حالا توی روایت کمال الدین، حالا یک مال الدین نوشته که کمال الدین درست هست، این واقعا چی؟ بن داره. خب احمد محمد ابن عیسی باید باشه علی القاعده. ان محمد ابن علی ابن مهذیار، محمد ابن علی ابن مهذیار رو الان من یادم نمیاد، یک چیزی بر توثیقش محمد ابن ان ابیه، ابیهش خب باید علی ابن مهذیار معروف باشه که بحثی در اعتبارش نیست. ان من ذکره و ان موسی بن جعفر این سامون رو باید مرسله. فی حدیث اسلام سلمان الا ان قال، قال سلمان فبینما انا ذات یوم فی الحائط اذا انا به سبعت رحت قد اقبلو تذلهم غمامتون فقلت فی نفسی والله ما هؤلاء كلهم انبیاء لکن فیهم نبیا قال فاقبلو حتی دخلوا الحائط والغمامتو تسیر معهم فلما دخلو اذا فیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیر المومین و ابو ذر و المقداد و عقیل ابن ابی طالب و حمزت ابن عبد المطلب و زید ابن الحارثه فدخل الحائط فجعلوا یتناولون من حشف النخل. میگه الحشف ارد و تمر اول یابث الفاسد من و رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لهم کل الحشف ولا تفسدوا علی القوم شیئا. از این خرما خرابا بخورید و خب مرس کردم، احتمال زیاد بحث رضایت نوعیه است، رضایت نوعیه در اینجور موارد. بله نه نه، اینا اینکه خصوص حضرت رفتارهاشون بر اساس یک رفتار برخواسته از علم غیب نیست، اصل اولیه در رفتارهای پیامبر این هست که بر اساس شخصی به عنوان یک انسان عادی هست و انسان عادی این مورد خاص چیز خاصی در این مورد نیست، مگر چیز نوعیه وجود داره.
حتی اون خورمایی
که روزنامه
میده خیلی
کیفیتش
پایین‌تر از خورمایی
که بوده، میگه علی القوم ولی شخص خاصی نه. حالا اون سلمان توی اون باغ بوده و علی تقدیر
من به نظر اصلا اینجا خصوصیت خورماست،
ولی تو فدو علی القوم حضرت در واقع اون چیزی که حضرت میخواد روش تأکید کنه تجویز خوردن نیست، که افساد نکنید، که نه تجویز خوردن شود مسلم چیز بوده، میگه از این حشفا بخورید دیگه، از خود باغا بر ندارید و اینها، اون چیزش عارف بوده که افراد راضی هستند و امثال اینها. به طور متعارف هم همینجوری خورما یکی زمین میریزه و اینها. و
الان میشه از این تعبیر که اگه مثلا یه دونه گردو از سیب هم پای درخت افتاد و خورده؟
نه نمیشه، نه نمیشه.
بله.
بله. خب این هم این روایت، این روایت به هر حال ربطی به بحث ما نداره. تا اینجا روایت هایی رو خوندیم که دلیل بر عرض کنم ثبوت حق الماره فی الجمله بود، که بعضیشون صریح بود در این که اختصاص به مفسر نداره، بعضیشون مطلق بود که رو هم رفته. عرض کنم 9 تا روایت میشه، مرسله ابن ابی عمیر، روایت داود فرمی، مرسله یونس، صحیح عبدالله ابن سنان، روایت عبدالربیع شامی، مسائل علی ابن جعفر، مرسله فقیه، مکاتبه محمد ابن جعفر اسدی، روایت محمد ابن مروان. اینها روایت هایی بود که مجوزه بودن. اما یه سری روایتی که بعضی روایت خوندیم که به اصطلاح تا حالا خوندیم، حالا روایت دعائم صرف نظر از حالا بحث سندی اینها، روایت همین مرسله یونس او غیره، روایت دعائم الاسلام، روایت عبدالله ابن قاسم الجعفری، روایت اسلام سلمان، اینا روایت هایی هستن که یا اصلا ربطی به این بحث ندارن یا لااقل وجه چیزشون مبهمه. از که عبدالله ابن قاسم همگری، عبدالله قاسم جعفری که پیغمبر دستور میدادن که دیوارو خراب میکردن برای اینکه مارهی که ضرورت داره بیان بتونن بخورن، یا مطلق ماره اون از تو شیده در نمیاد. اما روایت های دیگری که از اون طرف دال بر حرمت هست یا یک قید و قیوداتی هم ذکر میکنه. نداره موقع زمانی که سمار میرسه در اون زمان ماره حق پیدا میکنه. ببینید حالا اونو بحثش رو بعد بحث میکنید و حالا دیگه بذارید رفته با دیگه اذان شد و روایت های بقیهش روایت های تحریمیه و اینها رو بعدن بخونیم. همچنین روایت های عامه رو من سریع اینا رو میخونم دیگه، روایت های عامه رو بحث سندی نمی کنیم، فقط یه مرور سریع رو روایات میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.